رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 4 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه به سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. قرقیزستان خبر بعضی رسانه‌ها را درباره گویا واردی بن‌بست شدن مذاکرات مرزی با ازبکستان و تاجیکستان را رد کرد و یک بمب‌گذار مرگ‌طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داد. تفصیل خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه با سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. در این باره مصطفی الیتاس وزیر اقتصادی ترکیه با نشریه دیلی صباح خبر داده است. بنا به گفته وزیر، انکارا با جمع آوری اسناد مشغول است که گواهی رعایت نکردن مقررات سازمان جهانی تجارت از طرف مسکو است. انکارا می‌خواهد با این اسناد از حقوق شرکت‌های آسیب دیده در دادگاه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید تجارت قاعده‌های معنوی خود را دارد. صاحبکاران ترکیه با حکومت روسیه باور کردند و در این کشور سرمایه‌گذاری نمودند. وزیر می‌گوید در چنین وضع رفتار روسیه با مقررات تجارت بین‌المللی مطابق قطع نمی کند. بعد حمله اعتراضگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می کند. عادل الجوبیر وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی 3 ژانویه بعد از اعلان این قرار از دیپلمات های ایرانی خواست که در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروه از تظاهرگران به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند. قتل شیخ نیمر خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و مناسبات پیچیده دو رقیب در خاور میانه ایران و عربستان سعودی را بدتر کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد تا قرارداد صلح جانب ها را بررسی و امضا کنند و این نکته را روز 4 ژانویه در توکیو در نشست خبری ایثار داشت. شینزو آبه همچنین عملکردهای روسیه در خاور میانه را مهم ارزیابی نمود و گفت که روسیه در مبارزه با تروریسم نقشی سازنده می بازد. آبه از سال 2012 یعنی از زمانی که رهبری حکومت ژاپن را بر عهده گرفت تلاش دارد که مناسبت ها با روسیه بهبود یابد، ولی مناقشه در شرق اوکراین و مشکلات دیگر به آن امکان ندادند. وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید که یک بمب‌گذار مرگ‌طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داده است. در این حمله خود مرگ‌طلب کشته شده است، ولی تلفات دیگر و خرابی های جدی به بار نیامده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، مرگ‌طلب پیاده خود را به پاسگاه پلیس نزدیک کرده است و خود را در داخلی ماشین ترکانده است. این بمب‌گذاری نزدیک به محل رخ داده است که هفته گذشته یک مرگ‌طلب یک نفر را کشته، 33 نفر دیگر را مجروح کرد. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبری بعضی از رسانه‌ها را درباره گویا واردی بن‌بست شدن مذاکرات مرزی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان را رد کرد. خبرگزاری‌های قرقیزستان 4 ژانویه با استناد به ارلان عبدالدای وزیر کارهای خارجه این کشور گفتند با وجود مشکلات و اختلاف نظری جانب‌ها در موضوع تعیین خط مرز، مذاکرات در این زمینه در روزهای نزدیک از سر گرفته می شود. به قول عبدالدایف، در مقایسه با سال 2014 در سال گذشته میزان تشنج در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان کاهش یافته است. در منطقه شمالی و دورافتاده هندوستان به شدت 6.7 درجه جدول ریختر زلزله رخ داد. در آن 4 نفر به هلاکت رسیده است و تقریبا 100 نفر دیگر مجروح شده اند. بنا به گزارش ها در زلزله صبح 4 ژانویه خرابی های بیشتر در شهر ایمپال مرکز ایالت منیپور مشاهده شده است. و دادستانی شهر قرقولی قرقیزستان پرونده کارمندی کان طلای کمتر مایکل مکفیت را به کمیته دولتی امنیتی ملی سپرده است. در این باره امیل سالیف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت استقلال خبر داد. مایکل مکفیت شب 3 ژانویه در فرودگاه مانس بازداشت و به قرقول آورده شد. این شهروند بریتانیا که در کانکت تیلای کمتر کار میکرد 31 دکبر در صفحه‌اش در فیسبوک چوچوق یک نفر حسیبی مانند و قضی را که مردم قرقیز از گوشت اسب تهیه میکنند و آلات اسب مانند کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. صبح 4 ژانویه تلا کبیروف پدر محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبره وی را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. بعد حمله تظاهرگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، عربستان سعودی روابط دیپلماتی با ایران را قطع کرد و مرکز تحلیلی و اطلاعاتی سابا در مسکو نتیجه های سال را درباره حمله بیگانه سیتیزون به شهروندان خارجی نشر نمود. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. صبح 4 ژانویه تلا کبیروف پدر محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبره او را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. پیوندان کبیری می گویند که تلا کبیروف را برای معالجه به شهر استانبول ترکیه می بردند. این موسفید 95 ساله می خواست با نبرهش با پرواز دوشنبه استانبول به آنجا برود، ولی در تالار فرودگاه کارمندان امنیتی از سفر وی پیشگیری کردند و وی را به جای بردند که تا حال خبر داده نمی شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
بنا به اطلاع پیوندان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، صبح 4 ژانویه پدر او تلا کبیروف را که همراه نبره‌اش محمود می‌خواست به استانبول پرواز کند از سفر پس گردانیدند. روح الله تلازاده پسر محی‌الدین کبیری به رادیوی آزادی گفت که بابایش بیمار بوده و برای معالجه عازم شهر استانبول ترکیه بود. او گفت که این دو نفر می‌خواستند با هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز از دوشنبه به استانبول پرواز کنند، ولی مقامات مانع سفر آنها شدند. مصاحب رادیوی آزادی گفت تا حال از سرنوشت آنها درکی نیست. ما با فیض‌آباد در تماس شدیم، گفتند که همین قدر می‌دونیم که آنها بلیط هواپیما داشتند و تا حال به خانه برنگشتند، گفت روح الله تلازاده. نزدیکان کبیری در ترکیه میگویند که تلا کبیروف و نبره‌اش به استانبول نرسیدند و در پاسخ به پرسش‌های آنها در شرکت ترکیش ایرلاینز گفتند که هر دو را در فرودگاه دوشنبه از پرواز پس گردانیدند. مسئولان دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در مورد این حادثه ابراز بی‌خبری کردند. روز 15 دکبر سال جاری نزدیکان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر پدر 95 ساله او تلا کبیروف و یک عده خویش و تبار او را بازپرسی کردند. طبری نزدیکان کبیری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان کبیری را ثبت ویدیویی کردند. اما مقامات محلی گفتند که کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد از پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع خواستند که فرزندشان را نصیحت کنند. به دنبال در سامانه یوتیوب در اینترنت دو نوار ویدیویی نشر شد که در آن تلا و سفر کبیروف پدر و برادر محی‌الدین کبیری او را نصیحت می‌کردند که فعالیت‌های سیاسی‌اش را در خارج قطع کند و به وطن برگردد. محی‌الدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسی در پارلمان محروم گردیدنی حزبش تاجیکستان را ترک کرد. بنا به برخی خبرها او در ترکیه به سر می‌برد. هفته گذشته حضور و سخنرانی کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران سبب واکنش تند دوشنبه شد. وزارت خارجه تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی را دعوت کرده با او در رابطه با سفر کبیری نوتاسپورت. مقامات تاجیکستان کبیری و حزب او را به دست داشتن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. روز 29 سپتامبر دو هفته بعد از رفع آن آشوب دادگاه تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را شامل رویخط سازمانهای افراطی و تروریستی کرده فعالیتش را در کشور منع نمود. کبیری و طرفدارانش اما میگویند که آنها در آشوب ژنرال نظرزاده دست ندارند، بلکه این آشوب بهانه خوبی به دست مقامات برای بستن حزب نهضت اسلامی داده است.
بازداشت تیلا کبیروف، پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بعد حمله اعتراضگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلان کرد که روابط دیپلماتی با ایران را قطع می کند. عادل الجوبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز 31 ژانویه بعد اعلان این قرار از دیپلمات های ایرانی خواست در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروهی از تظاهرگران با سفارت این کشور در تهران حمله بردند. مناسبت های دیپلماتی ایران با عربستان سعودی در حال قطع شد که درست در روزهای ماجراهای لفظی این دو کشور، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از عربستان سعودی بازدید 3 روزه انجام میداد. درباره مناسبت های ایران و سعودی همکارم طاهر سفر صحبت داشت با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیوی فردا، و نخست درباره واکنش رهبران جمهوری اسلامی درباره قطع روابط پرسید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون از این قطع رابطه انتقاد کردند. رئیس قوه قضایی ایران که بالاترین مقام قضایی محسوب میشه انتقاد کرده، شدیداً به عربستان حمله کرده و گفته که از این قطع رابطه عربستان ضرر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم مقام بلندپایه دیگری بود که نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرد و گفت که عربستان سیاست تنش آفرینی خودشو در منطقه با این تصمیم ادامه میده و بار دیگر موضع رئیس قوه قضاییه ایران رو تکرار کرد که گفت از این قطع رابطه ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه عربستان ضرر میکنه و ایران به دنبال افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست.
رابطه ایران و عربستان تقریبا 40 سال است که پیچیده است. مسئله فقط مسئله شیعه و سنی است یا فراتر از این؟
فراتر از این موضوع میتونه باشه، هرچند موضوع شیعه و سنی هم یکی از عوامل اصلی دخیل در این ماجرا هستش. ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه در خاورمیانه هستند که هر کدوم اهداف و سیاست‌های خودشونو دنبال میکنن و عمق استراتژیک هر کدومشون کشورهای مختلف است. با این همه در بعضی مناسبات با همدیگر همپوشانی دارن و هر کدوم میخوان که منطقه خاورمیانه رو به یک سمتی پیش ببرند. اوج این منازعه رو در بحران اخیر در سوریه میبینیم که هر کدوم از این دو کشور نسبت به یک طرف درگیری در سوریه موضع‌گیری داره و تبدیل به دو قطب متفاوت شده. فراموش نکنیم که اختلاف و درگیری میان ایران و عربستان از زمان تغییر زمامداران عربستان و تغییر پادشاه این کشور و حاکمان عربستان سعودی شدت گرفته. ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان رابطه به نسبت بهتری با ایران داشت تا پادشاه جدید ملک سلمان و تیم همکارش.
طور گفتی ایران و عربستان سعودی دو قدرت اصلی در خاورمیانه هستند و اوج گرفتن تنش بین این دو کشور چی پیامدهای برای تمام منطقه داشته می تواند؟
از روز گذشته که عربستان اعلام کرده رابطه خودش رو میخواد با ایران قطع بکنه، بسیاری از کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار خیشتنداری دو طرف شدن. همین موضوع نشون میده که چه مقدار تاثیرگذار هستش. رابطه میان ایران و عربستان شدت گرفتن خصومت ها بین این دو کشور و دشمنی ها میتونه آتش اختلافات در خاورمیانه رو که همین الان شعله ور هست شعله ورتر بکنه و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دنیای بین الملل ابراز نگرانی کردن که این اتفاقات میتونه بحران پیش آمده در سوریه رو پیچیده تر کنه و دستیابی به یک راه حل سیاسی رو دورتر بکنه. فراموش نکنیم در منازعات دیگری به خصوص در منطقه خلیج فارس ایران و عربستان اختلافات زیادی با خود با هم دیگر دارن و هر کدوم از کشورهای این منطقه هم طرفدار یکی از این دو کشور هستند. در نتیجه ممکنه هر اختلاف دیگری که در آینده پیش بیاد باعث موضع‌گیری طرفین زیادی در خاورمیانه بشه و همین بر اختلافات و پیچیدگی‌های پیش اومده در خاورمیانه بیفزاید.
مصاحبه همکارم طاهری سفر بود با بابک غفوری آذر، خبرنگاری رادیوی فردا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادامه مجله خبری. در سال 2015 در روسیه در نتیجه حمله های بیگانه ستیزان 9 نفر کشته، تقریبا 68 نفر جراحت برداشتند. در این باره ساوا مرکز تحلیلی و اطلاعاتی در مسکو و مطبوعات خبر داد. نتیجه های تحقیقات این مرکز در 17 منطقه روسیه نشان می‌دهد که مسکو با 3 کشته و 26 زخمی در زینه اول قرار دارد و در زینه دوم با 3 کشته و 14 زخمی شهر سن پترزبورگ جای گرفته است. در مصاحبه با ناتالیا یودینا، کارشناس این مرکز، از وی پرسیدم چرا در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بیگانه ستیزان به شهروندان کشورهای خارجی بیشتر حمله می‌برند.
در فهرست ما معمولا شهرهای سن پترزبورگ و مسکو در زینه اول قرار دارند، زیرا به این شهرهای بزرگ شهروندان کشورهای خارجی بیشتر میآیند. در میان آنها گروه های جنایی نیز هستند، ولی مهاجران عادی نیز قربانی این حمله ها میشوند. گذشته از این در این شهرها جمع آوری مواد درباره حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان ساده تر است. چنین معلومات را روزنامه نگاران نیز در مطبوعات منعقد میکنند و کمیته همکاری با شهروندان نیز با افراد آسیب دیده و نزدیکان قربانیان چنین حمله ها ملاقات ها انجام میدهند.
در سال 2015 شهروندان کدام کشورها بیشتر قربانی حمله های بیگانه ستیزان شده اند؟
наші статистики лідирует уроженці центральної Азії і Кавказу.
در فهرست ما بیشتر از همه شهروندان کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند. یک سال پیش نیز بیشتر از هر کسی دیگر شهروندان همین کشورها قربان شده بودند. شماره چنین حمله ها به سیاه‌پوستان افزایش یافته است. ما نام کشوری قربانیان را معمولا ثبت نمی‌کنیم، ولی در میان آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشترند. قرغیزها هم هستند. سال جاری در میان قربانیان یک شهروند سودان نیز هست. در میان قربانیان شهروندان کشورهای آفریقایی، اتیوپیا و نیجریا نیز امسال دیده می شوند.
در مقایسه با یک سال پیش شماره قربانیان افزایش یافته است یا کمتر شده است؟
اگر به معلومات ما باور کنید، وضع نسبت به سال 2014 گویا بهتر شده است. سال 2014 36 نفر در حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان کشته شدند، ولی در سال 2013 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله ثبت شده است. در مطبوعات هم در این باره کمتر می نویسند. سیاست حکومت هم طور است که خاموشی در این موضوع را برای خود برتر می دانند.
سبب کم شدن کشتارها با دست بیگانه ستیزان چی است؟ آیا مناسبت با مهاجران کشورهای خارجی در روسیه بهتر شده است یا سبب دیگری هست؟
نه، به خاطر این نیست. К сожалению, дело в том, что это связано с первым...
На, мутасифона чунин нес. Дар давоми тамоми соли гузашта таваджу бешасама бештар ба бендерхои Украина ҷалб шуда буд. Барои ҳамин мо гуфта наметавонем ки миллатгароҳо рафтори худро беҳтар карданд. Гузашта аз ин фишори пулис ба гурӯҳҳои бегонаситезу миллатгаро афзоиш ёфт. Аз сӯи дигар дар бораи ҳамлаи бегонаситезон камтар соҳбат мешавад ва камтар менависанд. Яъне вақтҳои ахир ин мавзӯъ камтар доман зада мешавад. Гузашта аз ин истисно нест ки каме тағйирот ҳам мушоҳида мешавад. Барои он ки гурӯҳҳои аслии миллатгароҳои тундрав аз сиёсатҳои раиси ҷумҳури кунунӣ ҷонибдорӣ накарданд. Аз вазъият дар шарқи Украина ва дар Донбас ҷонибдорӣ намекунанд. Дар натиҷа чунин гурӯҳҳоро чун мухолифони ҳукумат мешиносанд ва ба онҳо фишор меоранд. Баъзе аз онҳо боздошт шудаанд ва бар зидди онҳо парвандаҳои ҷиноӣ боз шудааст. Баъзеҳои дигар ба хориҷ рафтанд ва ё ба Украина рафтанд ва дар даргириҳо ширкат меҷӯянд.
Часть наиболее агрессивных националистов сюда просто уехала воевать.
Шумо фикр намекунед ки дар баъзе доираҳои интизомӣ шахсоне ҳастанд ки пинҳонӣ аз ин гурӯҳҳо ҳимоят мекунанд ва аз ҳамла ба шаҳрвандони хориҷӣ чашм мепӯшанд.
Поддерживать они могут и поддерживать, но сейчас позиция государства такая, и приказ сверху.
Онҳо ҳимоят мекунанд, вале ҳоло мавзегири ҳукумат тағйир ёфтааст ва фармон аз боло чунин аст ки ба эҳсосоти бегонапарастӣ дода нашаванд. Барои ҳамин аз ин ҳамлаҳо то ҷое чашмпӯшӣ карда наметавонанд, зеро он метавонад ба ҳамлаҳои бузургтаре табдил ёбад ва дигар чашмпӯшӣ карда наметавонанд.
Закрывать глаза уже не получается.
Рахамҳое ки шумо медиҳед пурра аст?
Конечно, нет. Конечно, у нас цифры очень неполные, конечно.
Албатта не, рахамҳои мо нопурра аст. Истисно нест ки ин рахамҳо зиёд аст.
Пополняются они с большим опозданием. То есть не исключено, что эти данные, конечно, увеличатся.
Мусоҳибаи моро бо Наталия Юдина, коршиноси Маркази таҳлиливу иттилооти СОВА дар Москва мешунидед.
Оҳо, ин садои боз шудани барномаи компютери Skype аст ки ба ҳар шахс имкон медиҳад бе пул бо дигарон дар тамоси телефонӣ шавад. Озоди нуқта Skype.
Ин барномаро аз торнамои радиои Озодӣ ба компютери худ насб кунед.
Осонтарин роҳи тамос бо радиои Озодӣ.
Нишонии мо
Озоди нуқта Skype.
генерал Абдулла Ҳабибов, ки қаблан барои ғасби замин барои сохтмони масҷид дар наздикии автовокзал муттаҳам мешуд, бар асоси қонуни нав аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод гардидааст. Ҳафтаи гузашта барои сохтмони ин масҷид бар асоси шикояти ҳамсояҳо бар зидди генерал Абдулла Ҳабибов парванда боз шуда буд. Дар ин бора ҳамкори мо Мирзонабӣ Холиқзод аз Душанбе гузориш медиҳад.
Додгоҳи шаҳри Душанбе баррасии парвандаи генерал Абдулла Ҳабибовро, ки қаблан аз сӯи Кумитаи Давлатии Амнияти Миллии Тоҷикистон барои ғасби замин барои сохтмони як масҷиди панҷвақта дар наздикии автовокзали пойтахт муттаҳам мешуд, қатъ кардааст. Абдулла Ҳабибов, собиқ муовини вазири дифои Тоҷикистон, рӯзи 4 декабр ба радиои Озодӣ гуфт, дар қарори додгоҳ, ки 30 декабр соли гузашта содир шуда ва нусхаи он 4 январ ба дасти вай расидааст, ин тасмим бар асоси қонуни афви моҳи октябр соли 2014 гирифта шудааст. Абдуғанизода, додраси парванда, дар ин қарор гуфтааст, ки ҷинояти миёнаи ғасби замин аз сӯи Ҳабибов соли 2013 сурат гирифта буд ва барои ҳамин нисбат ба ӯ қонуни афви соли 2014 татбиқ гардид. Пешбурди парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба Ҳабибов Абдулла Ҳабибович дар асоси қонуни 3 моддаи 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қатъ карда шуда Ҳабибов аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. Ин парванда аз ҷониби Кумитаи Давлатии Амнияти Миллии Тоҷикистон алайҳи собиқ муовини вазири дифои кишвар барои худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он боз ва барои баррасӣ ба додгоҳ пешниҳод шуд. Додгоҳи шаҳри Душанбе мегӯяд аз рӯи сохтмони ин масҷид, ки ҳоло боздошта шудааст, як гурӯҳ аз сокинони шаҳраки 83-юми ноҳияи Сино ва омӯзгорони мактаби рақами 92-и пойтахт низ шикоят бурданд. Абдулла Ҳабибов мегӯяд, ки ин парванда асосан барои як сотиқ замини баҳси масҷиди панҷвақта афтитоҳ шудааст.
یعنی در 53 به ملاو چور میگیرد. از بس که وی 26 گرادوس گرداندن تو برچی امارت دینا از اون خط برامده.
به قول عبدالله حبیبوف وی در اول برای ساختمان این مسجد حدود 30 تا 50 متر قطعه زمین از حکومت شهر اجازت رسمی گرفته و ساختمان را آغاز کرده است، ولی وقتی رئیس شورای علمای مرکز اسلامی را برای دقیق کردن مکان محراب دعوت نمودند، با مصلحت وی تنها دو برج مسجد اندک تغییر خورده است و در نتیجه برای یک ساعت قطعه آن علیه او پرونده باز کرده اند. در قرار دادگاه گفته می شود که سه کنج بنای مسجد به مساحت عمومی 135 متر مربع از سرحد سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین برآمده است. پرونده علیه جنرال عبدالله حبیبوف به اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن در حال است که قبلا مقامات در دوشنبه و دیگر مناطق کشور در برخی از مساجد جامع و پنج وقته را که بدون ثبت نام رسمی فعالیت می کردند بسته بودند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
و گزارش دیگر، سال 2015 برای اکمل دین کریموف پهلوان معروف تاجیک سال پربار گردید. وی در پنج مسابقه جهانی و قطعی شرکت کرده 4 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آورد. در مصاحبه با اکمل دین همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه از وی پرسید سال 2015 را چگونه ارزیابی میکند؟
سال 2015 برای من خیلی سال پربرار بود، چون که من در 5 مسابقه جهانی، آسیایی و جام جهان اشتراک کردم. در این در چمپیونات جام جهان در شهر مسکو برگزار گردید که برای دریافت جایزه جنرال اسلامبیگ استخانوف سازور جای اول گشتم و در یک جام یک مسابقه بین‌المللی برای دریافت جایزه تیمبیک کمکبایف جای اول گشتم و باز در چمپیونات آسیا سازور جای اول گشتم و در چمپیونات جهان در دولت مراکش شهر کاسابلانکا که چمپیونات جهان برگزار گردید، من در این مسابقه در وخوری فینالی راه یافتم با پهلوان گرجی و از سبب لات خوردن دست سازور جای دوم گشتم.
از اون مسابقاتی که شما نامبر کردید در سال جاری، کدام قوا آزمایی برایتان از همه خاطرمان بود؟
در این سال 2015 از همه مسابقه‌ای که در قوا آزمایی که در خاطری من این مسابقه خاطرمان بود و در مرحله جام جهان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که در وخوری فینالی با پهلوان سه دفعه چمپیون جهان الماس سلیمانوف قوا آزمایی کردم در وخوری فینالی، خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سازاوری جای اول گشتم.
اکمل‌الدین، شما با رویخط 21 ورزشگری که با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکافاتنده می شوند داخل شده اید. بگید که برای کدام دست آوردی امسال و اگر مخفی نباشد مبلغ این جوایز، این جایزه چقدر است برای شما؟
من امسال در چمپیونات جهان در دولت مراکش تصوری جای دوم شدم و این برای من از همه دستاورد بلندترین میباشد و در از فرمان جناب عالی است که در از این مسابقه من تصور جای دوم شدم با مبلغ 40,000 سومانی و من توفه میکنم.
معلوم است که شما در طول حیات ورزشی خود با دستاورد های بزرگ نایل شده اید و چنانی که ما در اینجا میبینیم مدال های این ساله شما، یعنی 4 مدال طلا و 1 مدال نقره، و این البته دستاورد خیلی هم بزرگ است در ورزش تاجیک. و عموماً شما چه آرزو دارید؟
در تمام این مسابقه های بین المللی و جهانی اشتراک کردم و دو دفعه در چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان سازاور جای اول گشتم و دو دفعه در ریتینگ جهانی سازاور جای اول گشتم و چند دفعه در چمپیونات آسیا جای اول شدم و در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سازاور جای دوم شدم و دو دفعه سازاور جای سوم. و آرزو دارم که پس از شادروان جهان پهلوان سیدین رحیموف در چمپیونات جهان اشتراک کنم بین بزرگسالان، یک دفعه قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
اکمل‌الدین، تمنیات شما در سال 2016 به بینندگان ما.
حالا بینندگان را به فرارسی سال 2016 تبریک میگویم و به همه این آنها خوشبختی، سلامتی، سربلندی آرزومندم. به ورزشگرانی که در سال 2016 بازی های المپی است و خواهانی آن را دارم که در این بازی های المپی پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
مصاحبه همکار ما نرزالله لطیف را با اکمل الدین کریموف میشنیدید. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید. We'll be right back.